خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و خیر و ناصر و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب یه مروری بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از این که شروع کنیم یه صلوات قد بفرمایید.
اللهم صل علی محمد
میلاد پیامبر رحمت و همچنین امام صادق علیه السلام رو خدمت همه بزرگواران تبریک عرض کنیم. انشاءالله که خدا من بار از انفاس قدسی همه اهل بیت به ویژه این دو بزرگوار بهرمند کنه. یه صلوات خط اللهم صل علی محمد. خب عرضم به حضورتون ما خیلی خلاصه بحثمون این شد که توحید مراتب داره، هم همینو میدونند که مراتب داره، منتها ما مراتب توحید رو بر اساس مراحل رشد انسان یا مراحل بلوغ انسان میتونیم بررسی بکنیم و سوره های الف لام را یه طرح کلی به ما در این رابطه میدن که ما از سوره مبارکه یونس فهم امنیت رو و از سوره مبارکه هود بحث عمل به احکام رو و از سوره یوسف بحث وعده های الهی رو نقدن دریافت کردیم، رسیم به سوره مبارکه رعد. بنا شد که سوره رعد رو دوستان بخونن. فقط خیلی خلاصه جلسه پیش گفتیم که سوره رعد خیلی رو به جلو صحبت میکنه، یعنی مراحل بلوغ اون چیزیه که ما احتمالاً بهش نرسیدیم و مطالبی که ما گوش میدیم بیشتر حالت آرزو سازی، دعا سازی است. کسی انتظار نداشته باشه که این مطالبی که تو سوره رعد هست به نوعی توش محقق باشه. البته اگه بود الحمدلله، اگه نبود و انسان دید فاصله زیاده، بدون این فاصله طبیعیه بایستی به تدریج پر بشه. تو سوره رعد حتما مطالعه کردین، از همون اولش تقریبا تا آخرش بحث توحید رو مطرح میکنه. مثل این که در بین سوره های الف لام را هم سوره ای که به صورت متمرکز عهده داره مبحث توحید شده یه تنه اومده وسط و مباحث توحید رو مطرح میکنه. شما همین فقط یه مرور ساده که بکنی از آیه 2 الله الذی رفع، همطوری که نگاه میکنی آیه 3 آیه 4 بعد آیه 8 9 ده یازده دوازده سیزده چارده پونزه شونزه هیفده هیجده بعد آیه 26 این آیه هم که وسطش نیست در رابطه با آیات توحیده. بعد آیه 31 و به همین ترتیب تا آیه 38 39 40 یا 41 اینا آیات 43 آیه طیبه اگه دقت بکنید 43 تا آیه داره، ولی بیش از نیمی از این آیات به صورت مستقیم به معرفی خدا پرداخته. خیلی در بین سوره های قرآن میشه گفت که منحصر به فرد این وضعیت آیات، که همه آیات به نوعی بحث توحید رو بخواد مطرح بکنه. این خصوصیت اولش، یعنی در واقع میشه گفت که کل سوره در تبیین توحید. حتی اون قسمت هایش که من نخوندم مثل این آیه 19 است که افمن یعلم ان لا انزل الیک من ربک الحق، یعنی راجع به اولو الالباب، که اونا اولو الالباب هم اونا یعنی که به توحید متصلند همچین چیز. بعد وصف اونا رو مطرح میکنه که این آیاتیه که اگه بخوایم با این آیات حساب کنیم تقریبا همه آیات سوره به نوعی موضوع توحید رو مطرح میکنه به صورت اختصاصی. و این تو سوره یونس اینطوری نبود، تو سوره هود اینطوری نبود، تو سوره یوسف اینطوری نبود، ولی تو این سوره اینجوریه. در این حال داستانی مطرح میشه، خیلی مباحثش عجیبه. حالا من برای اینکه این بحث این سوره رو بخوام پیش ببرم، یه تقاضایی که دارم از شما اینه که این رو باید یه مقداری با احساساتتون گوش بدی، یعنی بیشتر از اینکه عقلتون رو درگیر کنی بایستی این جلسه رو با حستون بیان جلو. و چه به دلیل اینکه اگه کسی با حسش نیاد خوب سوره رو اصلا متوجه نمیشه و این مطلبی که میخوام بگیم اصلا متوجه نمیشه. این الان اون چیزی که بنای توحید این سوره است همون آیه اولش که تلک آیات الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق. اون چیزی که در واقع نازل شده بر تو ای پیامبر که از جانب پروردگارته، اون چیه؟ حق. و همه سوره داره این حق بودنه اون رو توضیح میده. همه این سوره بله دیگه، اینم در رابطه با هم، یعنی شما یه مفهومی دارید به نام حق، یه مفهومی هم دارید به نام ما انزل الیک من ربک، یعنی یه پیامبر دارید که قلب نازنین پیامبر بایستی توجه کنید، یه سری حقایقی به این قلب نازل میشه که اونا حقه، که خب میدونید که حق اساس توحید همین کلمه حق دیگه، حق به معنی هست، برمیگرده به اون چیزی که هست. خب حالا چرا من گفتم که باید با احساستون درگیر بشین؟ دلیلش اینه که خداوند توی این سوره مطرح میکنه که اون چیزی که از جانب خودش به پروردگاره این حق. بعد شروع میکنه اون رو تو آیات بعدی، اون آیاتی که حق رو بیان کردن، شما آیه رو میخونید بعد میگه خب این حقه دیگه، معلومه که حقه. آیه بعدی رو میخونید بعد میگه خب معلومه که حقه. همینطوری یکی که آیات رو میخونید میگه خب معلومه که حق، ولی تو شما اتفاقی نمیفته. یعنی مثل این که این نازل شدن این مهمه، نازل شدن این مطلب مهمه. یعنی ممکنه یک کسی این آیه رو بخونه ولی نازل نشه برش، و اگه کسی نازل نشه مثل اینه که خب نازل نشده، پس بنابراین هیچ درک جدیدی بهش نمیده. حالا مثالشو بزنم که یه خود براتون روشن باشه. من الان اینجا میشینم راجبه مثلا فرض بگیرین بین الحرمین و کربلا و در واقع مرقد مطهره حضرت قمر بنی هاشم بر شما حرف میزنم. خب شما الان اسم بین الحرمین رو میشنوید، تو ذهنتون یه چیزی میاد، بعد من میگم که هر کسی که با امام حسین دوست باشه، آشنا باشه، محبت امام حسین داشته باشه، دیگه نونش تو روغنه، دیگه خیلی خوبه. اگه بره زیارت، زیارت عمره و حج رفته. همین چیزایی که شما شنیدی، این همین حرفایی که من میزنم، یه سری عبارتهایی شما میشنوین و احتمالاً حالا یا تصدیق میکنین میگید آره همینطوره، یا اینکه مسکوت میذارین چون هیچ تأثیری در وجودتون خیلی نداره. حالا مثلا امام حسین خیلی خوبه، عین الحرمین خیلی خوبه، اینا حالا فکر کنید که تشریف ببرین، یعنی همون موقعی رو تصور کنین که رفتید اونجا و الان حرم امام حسینید، الان فکر کنین زیر قبه این و اتفاقا یه جای خیلی خوبی هم گیرتون اومده که خود دامه هم نمیزنم بیرونتون نمیکن، گوش موشه ها یه جایی واسطی، فکر کنین اینطوری احتمالا براتون پیش اومده. اون مفهوم نزول و اون موقع میتونید بفهمید، یه چیزی نازل میشه به شما رو اون موقع میتونید بفهمید، چون اون موقع مثلا وقتی میگین یا حسین، یه چیزی از یه جایی که نمیدونید اونجا کجاست به قلبتون میشینه و حستون رو تحریک میکنه، به همین دلیل گفتگو میکنین، حوایجتون رو میخواین، به همین دلیل ارتباط برقرار میکنید، بعضی وقتا گریه میکنید، بعضی وقتا ساکت میشین حرف میشنوید. یه الان این حالت نزول رو ببینید، اون داره اون حالت نزول اتفاق میفته، نزول یه همچین حالتی داره، وقتی میگن چیزی از جایی نازل شد، یعنی یه جایی هست که از نظر معنوی اشراف داره، مثل خود امام حسین که وقتی شما اونجا میرین امام حسین بر شما چیه؟ اشراف داره. بعد این حقیقتی که در واقع یهویی به قلب شما نازل میشه، واقعا نازل میشه، بعد حسش میکنید، محبتش رو درک میکنید. این حالا اگه این داستان رو تو ذهنتون آوردین، در مورد مباحث توحید هم همینطوره، بلخص مباحث این سوره. اینم برای خودش یه در واقع گنبد و بارگاهی داره، اینم زیر قبه ای داره. وقتی میگه الله الذی رفع السماوات بغیر عمد، فرق میکنه که این نازل بشه به کسی یا این همینطور فقط این آیه رو بخونه. وقتی که نازل میشه، وقتی میگه الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترامنها، مثل اینه که همون موقع آسمون رو میبینه، بعد عمدش هم میبینه، هرچند که دیده نمیشه ولی عمدش هم میبینه، بعد همون موقع ثم استوى علی العرش، میبینه که خدا استوای بر عرش داره، خداش هم میبینه، سخر الشمس و القمر، تسخیر شمس و قمرش هم میبینه. یهویی ببینی این چقدر قدرت پیدا کرد. کلون یجری لعجل مسما، این هم میبینه، میبینه که همه اینا با همه قدرتی که دارن یه عجلی براشون گذاشته شده و یه قیامتی دارن، میبینه اصلا قیامت اینا رو هم میبینه. یدبر الامر، خدا را در حالی میبینه که امر را داره تدبیر میکنه، این هم میبینه. یفصل الآیات، خدا را یه جوری میبینه که داره تفصیل میکنه، این هم داره میبینه. بعد لعلکم بلقای ربکم توقنو، بعد دیگه همین احساس که الان که بره تو بغل خدا و به ملاقات خدا برسه، اینم میبینه. ببین این چیز نیست، این حسیه، یعنی بایستی نازل بشه به فرد. اگه نازل نشه هیچ چیزی نداره، درکی از توحید نداره. یعنی این آیات اینطوری نیست که بچه ها بیان بریم فکر کنید خدا آسمون رو خلق کرد، بعد فکر کنید که مثلا استوای، اصلا وضع آیاتش اینطوری نیست. چون شما اصلا میگین استوای علل عرش کرد، یعنی چیکار کرد؟ تسخیر شمس و قمر کرد، یعنی چیکار کرد؟ یکی باید توی این وجود بگه و همون موقع نشون بده تا این انسان ببینه. بعد خب آقا این حرفی که ما میزنیم، سلام علیکم، حرفش چیه؟ این حرفی که من زدم چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که یه سطحی از توحید که مربوط به این دوره است، سطحی از توحید باید به آدم نشون بدن، باید به آدم بگن، بایستی چشم آدم رو باز کنن. یعنی مثلا یه کسی از غیب آسمون رو نشونش بده، بعد عرش رو نشون بده، بعد تدبیر رو نشون بده. تو دل اینا که نشون میده، خدا خودش رو جاری میکنه. آیا به همه نشون میدن؟ نه، به همه نشون نمیدن. معلومه که به همه نشون نمیدن. آیا همه میتونن ببینن؟ بله، همه میتونن ببینن، ولی باید مراحلش رو طی بکنه. ولی داستانش چیه؟ داستانش نازل شدنیست. نازل شدنیست یعنی این با حرکت فکر و تفکر اتفاق نمیفته. حتما با یه ساختار هدایتی دست طرف رو بگیرن و حتما نشونش بدن. آما چرا این حرف رو میزنی؟ چون میگه والذی انزل الیک من ربک حق، یعنی باید حتما اونی که طرف تصدیق کنه، اونی که نازل میشه بهش محقه. اونی که نازل میشه اصلا تحرک فکری نداره، اینطور که مثلا فرد بشینه فکر کنه بهش برسه. خب این همه آیات این سوره اینطوریه؟ نه، همه آیات این سوره اینطور نیست. آیه دوش اینطوره، ولی آیه سه و چارش دیگه اینطوری نیست. مثل اینکه آیه دو، سه و چارش و همچنین آیات بعدی که میاد تا یه تعداد میره جلو، اینا مقدمه رسیدنه به اونه و اونم اینه و هو الذی مد الارض. خب اینو قبول کن که بایستی توحید از یه ناحیه‌ای، ببینید این حرفا همه قبول کنیم که بایستی توحید را به ما نشون بدند و یه چیزایی هست که بایستی به ما القا کنند و این مواردی نیست که خودمون دست و پا بزنیم و به دست بیاریم. اینو قبول کن. این خب ما خیلی وقت قبول کردیم، از خیلی وقت پیش میدونیم، ولی این خیلی مهمه که انسان بدونه که یه چشمی داره تو درونش، که این چشم درونش نه اینکه نابینا باشه ها، ولی شیعی برای رویت نداره. یعنی مثل اینه که یه انسانیو کردن تو زندان، بعد میام میپرسند که حالت خوبه؟ جنگل رو میبینی؟ میگه که جنگل من نمیبینم. میگم اگه تو چشم نداری؟ خب چشم دارم، خب اینجا یه چهار دیواریه، من که جنگل نمیبینم که. یا خب تو چشم داری؟ جنگل رو ببین. یه بابا جون اینجا توی اتاق دو در سه یا یک در یک یا دو در دو، من نمیدونم هرچی هست، من جنگل اینجا نمیتونم ببینم که. مگه تو چشم نداری؟ خب چرا چشم دارم، چرا ربطی داره؟ فقط انسان چشم داشته باشه که مهم نیست، اینکه یه چیزی رو هم بهش نشون بدن مهمه. این خیلی مهمه که آدم یه کاری کنه یه چیزایی رو بهش نشون بدن. الان نگاه کنی شما خیلی تفاوت میبینید بین کسی که بره کربلا پیش امام حسین و محبت امام حسین رو بچشونن تا یه کسی این کار رو براش نکنن. خیلی فرق میکنه که از دور بگه من امام حسین رو دوست دارم، این چشیدنه خیلی فرق میکنه. و خب ما یه کاری باید بکنیم که ثبت نام کنیم ما رو بردارن ببرن. یعنی ما فقط میتونیم مراحل طی مسیر رو انجام بدیم، دیگه نشون دادنش با ما نیست. اون موقع میگن که ببین این، باید دستمون رو بگیرن بگن این کوهه، بگن جنگله، بگن این آسمونه. ببین تو رفع از سماوات به غیر عمدن ترونها رو خودت نمیتونی ببینی، باید برن نشونت بدن. تو نمیتونی استوا علل عرش رو ببینی، این کار تو نیست. این چشم تو چشمشو داری ها، ولی باید دستتو بگیرن ببرن یه جا که اینو تو سوره انعام راجبه حضرت ابراهیم میگه و نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض که منظوری نمی. بعد روایت داره که اون بند خدا میگفت که کنار امام معصوم بودم، یه دست من گرفت امام معصوم، بعد من رو بردم تو آسمون ها تو ذیل همین، بعد دیدم که دارم آسمون ها رو میبینم. اون بردندش یه جایی دید، وقتی آسمونشو ببینه خداشم میبینه، تا اون آسمونشو نبینه خداشم نمیبینه. یعنی باید بگه که اون خدای این آسمونه. الان من وقتی میخوام بگم خدا کیه، میگم خدای مثلا این چیزیه که من میبینم، این چیزی که من میبینم خیلی بود نداره، پس بنابراین خدا هم خیلی بود نداره. بفهم
سوال داشتم خدا پاسخشو نمیدم که ممکنه مانعی که باعث بشه که ما نفهمیم چشممون رو به همون زندگی که مثال زدی جسم ما باشه؟
جسم شما نه، به خاطر اینکه میپرسند که آیا میشه مثلا مانع جسم باشه؟ نه اینکه نباشه جسم نباشه، ولی ما به واسطه ارتباطمون با اهل بیت و به واسطه اون مسیرهایی که برامون باز گذاشتن تا یه حد خیلی زیادی تو همین دنیا میتونیم حجاب جسمانیمون رو کنار بذاریم. منتها باید بدونیم که یه چیزایی در حوزه توحید هست که از نوع مشاهده کردن و شنیدنه، ولی این احتیاج داره این پر پروازش رو، این رفتن به سمتش رو ما نداریم. این بایستی با یه پر پرواز دیگه ای، مثل همین راوی که میگه ذیل آیه نوری ابراهیم ملکوت السماوات سوره انعام نگاه کنی، اون راوی میگه که دست منو گرفتن منو بردن منو به مشون دادن. اینا راجع به خود پیامبرم هست، سبحان الذی اسرا به عبده. یعنی این که پیامبر رو سیر میدن از مسجد الحرام الی المسجد الاقصا، که بعد هم میگه لنوریه من آیاتنا، یعنی اینو نشونش میدن. خود این نشون دادنه یه مرحله است، حتی برای پیامبرم چی کار میکنن نشونش میدن. یا مثلا تو سوره نجم هو بالافق الاعلا که دنا فتد الله که داره اونجا، این یعنی اونو بردن نشونش دادن، نشون دادنیه. حتی پیامبرم میبرن نشونش میدن، حالا یا به وسیله ملک وحی جبرئیل یا خود پیامبر قدرت داره میره حرکت میکنه میره، که بهش میگن براق داره ابزار داره میره. که معراج پیامبر میگن فقط یه معراج نبوده، بارها پیامبر معراج درک کرد. معراج اصلا یعنی میخوام بگم که توحید یه بخشش نازل کردنیست. ما باید خودمون رو برای نازل کردن این توحید آماده کنیم و اینا جزئه سلام نمیکن قایت هاییه که برای انسان ذکر میشه. الان اگه از یه جوونی بپرسی که شما نهایت آرزو تو این دنیا چیه؟ ممکنه بگی من نهایت آرزو اونجا امثال ما بگیم شهادت. خب این خیلی خوبه، شهادت خیلی خوبه. چرا شما نهایت آرزوتون شهادته؟ به خاطر این دیگه، لعلکم به لقای رب بکن توقنو، چون بحث لقا اللهه دیگه، منطقه این لقایه، این لقا. منطقه به شما میگن که خب میخوای شهید بشی که چی بشه؟ بر چی میخوای شهید بشی؟ حالا هر کی یه چیزی ممکنه بگه، ولی اونایی که اهلشن و این مسائل رو میدونن میگن ما فکر میکنیم که تو شهادت یه لقایی از خدا برامون حاصل میشه که در غیر شهادت این لقا برامون نیست، خدا یه جور دیگه بهمون نشون داده میشه. آها، همین خیلی مهم میشه. حالا شما فکر کنین، نمیگم اسم شهادت رو بردارید، اصلا بذارین شهادت، ولی بگین که ما قبل شهادتمون میخوایم بارها بارها شهید بشیم، چه اشکال داره؟ بارها بارها میخوایم لقای خدا رو تجربه کنیم، چه اشکال داره؟ این همون حرفیه که شهید سلیمانی میفرماید که تا کسی شهید نباشه شهید نمیشه. یعنی این باید بارها بارها به ملاقات خدا رفته باشه که یه بارش هم باری باشه که دیگه میگه اشهد ان لا اله الا الله. در واقع اون بارها اون داستان تکرار شده باشه. حالا این سوره آیه دوش به طور واضح میگه الله الذی رفع، آیه طوریه که یه قایتی رو تعیین کنه که فرد خودش نمیتونه ببینه، حتما بایستی یا دبر العم یا فصل الآیات یکی دستشو بگیره بره نشونش بده، و داره قایت سازی میکنه، داره آرمان سازی میکنه. تو آیات بعدی که این قلب و روح این بند خدا آماده شد میگه بیا این دوتا کار رو انجام بده، یکی فعالسازی تفکره، یکی هم فعالسازی عقل. مثل این که این دوتا به عنوان دوتا پر پرواز اون اتفاق میفته. من نمیگم پر پرواز اونه، به هر حال یه توانی به فرد میده که اون رو میشه بردش اینا رو نشون داد، که اگه این دوتا فعال نشه اون بعیده که جور بشه. هو الذی مد الارض، خیلی جالبه شما الان این دوتا آیه رو که نگاه میکنین نسبت به اون آیه بالا کاملا این محسوسه، میتونید ببینید. هو الذی، خدا رو میخوای بشناسی برو ببین خدا چگونه زمین رو میگسترانه، و جعل فیها رواسی، ببین چه جوری کوه ها را قرار میده. رواسی وقتی میگن مثل کوه دماونده، یعنی در واقع یا میگن کوه ها میگن جبل یا میگن رواسی. وقتی رواسی میگن عمدتا موقعی میگن که این داره جغرافیا و اقلیم درست میکنه. اون ور کوه ها شماله و سرسبزه، این ورش چیه؟ این ورش تهرانه و یه سری چیز داره دیگه. به هر حال اجازه نمیده رطوبت بیاد این طرف، اونجا رطوبت رو هم باش میکنه، زندگی اونا متفاوته. اینو بهش میگن رواسی. رواسی میشه کوههای بلندی که درش انهار نهرها جاری میشه، امکان زندگی رو میده و امکان اقلیم سازی میکنه، اقلیم سازی میکنه. میگه وجه علفی ها رواسی و انهار، یعنی هر وقت رواسی اومد توش یعنی حیات انسانی، اقلیم انسانی. خیلی خوب اینم دیدی. هو الذی مد الارض جعلفی ها رواسی و انهار و من کل ثمرات جعلفی ها زوجین اثنین یغشی اللیل النهار. پس یکی شد زمین و یکی شد کوه و یکی شد نهر، شد ثمرات، اونم من کل فیها زوجین اثنین، تمام میوه ها به صورت جفت آفریده شده زوجین اثنین. یغشی اللیل النهار و این شب و روزی که مرتب میاد لیل نهار رو میپوشونه. الا فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، این میشه اون زمینه ای که انسان بایستی فکر کن. حالا تو این میخواد فکر کنه، یعنی چی کار بکنه؟ اگه بخواد روی این فکر کنه، یه خدا اونیه که اینا رو قرار داد. شما میگین یعنی من خدا رو با اینا بشناسم؟ میگه بله، خدا رو با این بشناس، خدا رو با اینا بشناس. خب و فل ارض قطع متجاورات، میگه خدا رو با چی بشناسم؟ میگه با بازم زمین، زمینایی که کنار هم قرار داره، یکیش همین بغل دستتون، یکی شوره چیزی روش در نمیاد، بغل دستش اتفاقا شیرینه. اینا که کشاورزم میدونن، خیلی براشون هم جالبه. مثلا میگن نمیدونیم چرا زمینه ما روش چی کاشته میشه، کشته میشه، ولی زمینه مثلا فلانی کش میشه، براشون جالبه. بعضی از جا خیلی اینطوریه، مثلا شما بلوط سیستان برید اینطوری اصلا تیکه تیکهش، اصلا گله گلهش، محصولاتش متفاوت. فل ارز قطع و متجاورات، یعنی کنار هم قرار دارند ولی هر کدوم ساز خودشون میزنن. و جناتون من اعناب و زر و نخیل سنوانون و غیر سنوان، باغهای از انگور و زراعت و نخلها که گاه بر یه پایند گاه بر دو پایند، سنوانون و غیر سنوان. یسقا به ماین واحد، ولی همشون آبشون یکیه. و نفضلو بعضها علا بعضن فلوکن، ولی وقتی نگاه میکنی بعضیش برتره در خوراکی. یه عناب داری همون بغلش یه درخت خورماست، در حال خورما نسبت به عناب درجه غذاییتش رو نمیدونم خواستش خیلی بیشتره، و همینطوری بغل دستش همینطور، ولی یه آب مصرف میکن. این نفیزاله کل آیات لغمه یعقلو، اینم آیاتی برای افرادی که تعقل کن. چی مثلا خدا رو اینجوری بشناسه؟ بس لغمه یتفکرون، خدا رو اونجوری بشناس. لغمه یعقلو، این خدا رو اینجوری بشناس. این دوتا زمینه رو فراهم میکنه که آیه دو برای شما اتفاق بیفته. حالا ما باید بگیم یعنی چی ما باید خدا رو مثلا اینطوری بشناسیم؟ یعنی مثلا بگیم خدا مدل ارض میکنه، جعلفی ها رواسی میکنه، انهار داره، ثمرات داره، بعد هر ثمراتی زوج داره، بعد شب و روز هوا میپوشونن. خب حالا مثلا یعنی چی مثلا این چجوری میشه خدا رو با این شناخت؟ بعده؟ نه بعده این میگم مقدمه شد دیگه.
تفکر مقدمه شده؟
آره گفتم آیه 3 و 4 مقدمه، آیه 2. آره بله. فکر کنم خیلی فرق نکنه. مثلا خدا به جایزه بده به یه نفری که بگه که اینی که آیه 3 گفته خدا و آیه 4 گفته واقعا جایزه داره، به خدا جایزه بده. یعنی چی مثلا مدل ارج علفی ها اینا مثلا آیات لقامی یا تفکر، مثلا طرف چی کار کنه با این آیات مثلا تفکرش فعال شده، یعنی چی کار؟ بعدم یکی شب و روز، یکی میوه ها، یکی انهار، یکی هم کوها، یکی هم خود این که زمین امتداد پیدا کرد. اونا مثلا که چی اینا چیزه دیگه. بعد هم میگه خدا رو اینجوری ببین، خدا اونیه که این کار انجام ده، خدا اونیه که زمین رو کش داده، خدا اونیه که رواسی رو قرار داده. دونید انسان به شدت کثرت گراست، به شدت. یعنی مثلا اگه به یه نفری بگین که بشین راجع به یه موضوعی مثل توحید کار کن، این تو ذهنش میاد که مثلا بره یه کتابی بخونه 200 صفحه 300 صفحه راجع به توحید مثلا مطلب نوشته باشه، بعد نگفته باشه، مثال زده باشه، اینو ببین، برو اونو ببین، الان برو ستاره ببین، الان برو نمیدونم این تجربه رو کن. ولی خدا به شدت چیه؟ وحدت گراست. یعنی توی عناصر خلقتش گشته 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 5 تا مؤلفه پیدا کرده. یه برو اینا رو ببین، اینا رو که ببینی خداشناسی از مسیر تفکر برات اتفاق میفته. بعد شما میگی که همین، یعنی اگه من امتداد زمین رو ببینم و نمیدونم رواسی رو ببینم و انها رو ببینم، یعنی خداشناس میشم؟ یا آره دیگه، اگه ببینی خداشناس میشم. میگه خب من هرچی نگاه میکنم چیزی متوجه نمیشم. میگه خب برو ببین دیگه، من که میگم برو ببین، معلومه خوب نمیبینی. اینا این مواردی که اینجا ذکر شده تو آیه 3 و 4، آدم میتونه از زندان خارج بشه، در زندان رو باز کنه، بره تو طبیعت، اینا رو ببینه. اینم براتون بگم، بعضی چیزا رو نیاز من بشنوی، بعضی چیزا رو نمیشه همینطوری قرآن بخونید بعد بگین ما فهمیدیم. شما وقتی آیه 3 رو میخونی باید برین مدل ارض رو ببینید، باید برین رواسی رو ببینید. نمیگی من میشینم تو ذهنم تخیل میکنم که یه سری رواسی ببینم. اصلا گیر ما در نفهمیدن سر همین تخیل گراییمونه. یعنی دلمون میخواد همه چیز رو با فکر و خیال سر هم بندی کنیم و ببندیم. مثالش هم اینه که من میگم زیارت اربعین ثواب حج عمره داره، میگین که نمیشه از بعید یه زیارت بخونی، یه زیارت از بعید بخونی. میگن چرا زیارت از بعید بخونی؟ خب خیلی فرق کنه یه نفر پاشه بره زیارت از زمین تا آسمون، فرق کنه. درسته که زیارت از بعیدم گذاشتن، ولی هیچ چیز خود زیارت که نمیشه که. بعد این آیات هم همینطوره. یعنی فرد برای این که تفکرش فعال بشه بایستی حرکت چیز بکنه، حرکت فیزیکی بکنه. حرکت فیزیکی کنه یعنی چی؟ یعنی زحمت به خودش بده یه موقعی بره کنار رواسی، بعد از رواسی بپرسه ای رواسی، ای کوها. بشینه دیدین که کوها حرف میزنن با آدم، جلوش که بایستی میشین ای کوه، میگه ای کوه، شنیدی؟ این پژواک میشه. به من بگو، میگه به من بگو، تو را چه شده است که آیه ای از آیات شده ای و خدا را، تو خدا را چگونه به من نشان میدهی؟ ایکو مثل قوله چراغ جادو هست که یه هایی احضارش میکنن، میگن قوله چراغ جادو بگو میدم. خب آقا حتما تو این رواسی یه حسی هست. ببین اگه حس زمینی انسان فعال نشه، یعنی وقتی کوه میره با کوه نتونه حرف بزنه، اگه نتونه با کوه احساساتش درگیر بشه، درگیر نشه، خب چه جوری میخواد با آسمون درگیر بشه؟ اون که خیلی نامحسوس تره. بعدم اینو تو میتونی بری پیشش، ولی تو که نمیتونی بری عرش، که میتونی بری عرش؟ تو میتونی بری پیشه یدبر الامر، ولی خب میتونی بری پیشه مدل ارز، تو میتونی بری پیش ثمرات، میتونی بری یه جایی که میوه است، باغ بری، باغای طبیعی. ها مدل ارز یکی از نکته های مهمه زمین شنیدین که ده بول ارز رو شنیدین، آب زمین چیز بوده دیگه، پر آب بوده، بعد این زمین خورد خورد آبش که در واقع کم شده، زمین چی شده؟ مهیا شده برای زندگی. الان یه جای آب باشه که شما نمیتونی زندگی کنی که، بایستی حتما زمین باشه. حتی بله میتونی تو آب زندگی کنی، ولی باید زمین درست کنی، مدل عرض بکنی. یکی از کارهایی که تو جمهوری اسلامی پارس جنوبی انجام میده چیه؟ مدل عرض. یا چیکار میکنه؟ زمین رو از خلیج میگیره. چجوری؟ چجوری که ساحل رو همینطور امتداد میده. این یکی از کارها، یعنی خشک میکنه، بعد اونجا پالایش گاه میزن. سری از پارسای جنوبی های چند و چند فازای چند و چند توی همین مدل عرض اتفاق میفته. در واقع مثلا حالا مدل عرض رو بایستی رفت نزدیک آب، یه جایی که جای آب آبی باشه، جزر و مدرم داشته باشه. دیدین یه جزر و مد چجوری؟ جزر و مد این طوریه که توی ایامی که ماه هست خیلی دیگه مدش خیلی طولانیه، میاد دیگه آب خیلی بالا میاد. بعد یه سری گیاه ها هستن که تو جزر و مد رویش پیدا میکن. بعد شما که نمیتونین تو منطقه جزر و مد باشین، میتونین؟ چون یه آب میاد همه خونه رو میگیره. باید شما توی قسمتی باشین که زمین کش اومده، امکانه که این آب دریا بیاد اونجا نیست. این قدر مدل عرض رو بدون، اصلا قدر زمین رو بدون که چجوری آدم توش زندگی میکنه. چی؟ چرا؟ چرا رفتی داره؟ آها پور اربعن. آها بله
سلام.
خب این مال آیه 3 و فل ارض قطعان متجاورات و جنات من عنابه و زر و نخیل سنوان و غیر سنوان اسخاب ماین واحد و نفضل و بعضو و علا بعضن فل اکر الا فی ذلک لآیات. این چرا خب لقومی یعقلو، مثلا چه فرقی میکنه؟ مثلا این چرا نباید این برای تفکر باشه اون برای تعقل باشه؟ اصلا تعقل چه تفاوتی داره با تفکر؟ اصلا تفکر اگه فعال بشه چجوری توحید رو فعال میکنه؟ اگه تعقل فعال بشه چجوری توحید رو فعال میکنه؟ اینا چیزایی که به عنوان سوال تو این سوره هست. اصلا سوره واقعا سوره شگفت انگیزه. آخه بعد میگه که و این تعجب، آیه اینه و این تعجب، اگر از چیزی تعجب میکنی، مثل این که این بند خدا داشته که بهش نازل شده از تعجب کرد بعد بگه و این تعجب، تعجب نداره این حرفا، تعجب نداشت. تعجب چی داره؟ تعجب چی داره؟ یعنی این تعجب یعنی اتفاقا اینا خیلی شگفت انگیز بود که گفتی. ولی خب این تعجب، اگر از چیزی تعجب میکنی، فعجبون قولهم اعزا کننا ترابن، این خیلی عجیبه که اینا در بیان بگن که آیا ما هنگام که ما خاک شدیم دو مرتبه زنده میشیم. این خیلی دیگه حرف عجیبیه. چرا؟ چون البته اینجا چراشو نگفته، ولی جای دیگه چراشو گفته. چراش اینطوریه که خب اونی که اول خلقتون کرد که خلق اول سخت تر بود که تا دوباره ایجاد کردن، دوباره ایجاد کردن که راحت تره دیگه. اولای که الذین کفروا بربه و اولای که اغلال فی اعناقهم و اولای که اصحاب النار هم فی خالد اولای که اصحاب النار هم فیها خالد. حالا این داستان سوره با یه شروع طوفانی شروع میشه. شروع طوفانیش اینه که میگه که یه سری چیزایی از بالا نازل میشه و اونا هم حقه، ولی اکثر مردم به اون چیزها ایمان نمیارند. خب چرا ایمان نمیارند؟ خب دلیلش اینه که من به چی ایمان بیارم وقتی حسش نمی کنم؟ به من که نازل نشده، به پیامبر نازل شده. خب من که چه بگویم اصلا؟ در واقع دلیل داره که انسان بهش لکن و لکن نه اکثر الناس لا یؤمنون، دلیلش اینه که انسان اصلا توجهی نمی کنه. حالا آیه 6 اینه، اینم بگیم تقریبا همه آیات این سوره همین جوریه، یعنی از اولش که شروع میکنی بعد دوباره همینطوری باید تعجب بکنی تا آخرش. حالا بزنید یه خورده بریم جلو. و یستعجلونه که به سیه قبل الحسنه، یعنی انسان وقتی که دور میشه از توحید، یستعجلونه که آنها پیش از حسنه از تو تقاضای شتابه در سیه میکنن، یعنی از تو میخوان که بهشون عذاب برسونی. و یستعجلونه که به سیه قبل الحسنه، میگه این رسول خدا اگه راست میگی عذاب کن دیگه، تو ما که قبولت نداریم پس عذاب کن. و قد خلت من قبل همول مسئولات، با این که پیش از آنها بلاهای عبرت انگیز دیگری برشون نازل شد، یعنی اینا بقیه زندگی های مردم رو دیدن. و این نربک لزو مغفرت للناس علی ظلمه و این نربک لشدید العقاب، خداوند زو مغفرت برای مردم علی ظلمه با وجود ظلمی که کردن، و این نربک لشدید العقاب. شما چی از این میفهمی؟ بله ببینیم، یه سری آدم ها میگه که با وجود این که عبرت‌های قبلی بوده ولی پیامبر رو باور نکردن و از پیامبر گفتن که اگه فکر میکنی واقعا درست میگی عذاب بر ما بفرست، ما آماده کشو داریم، ما دلش هم داریم، هم آماده کشو داریم هم دلش داریم. و این ربک لذو مغفرت للناس علی ظلمه و این ربک لشدید العقاب، معنیش اینه که خداوند هم ذو مغفرت هم شدید العقاب. ولی این که کدوم روی این جریان جاری بشه، این دیگه به خیلی چیزا وابسته است. یعنی ممکنه یه قومی همین حرفو بزنه به دلیلی مشمول مغفرت بشه، ممکنه یه قومی همین حرفو بزنه مشمول چی باشه؟ عذاب بشه.
قومی هم هستش که کارو متین بشه
که زو مغفرت بشه دیگه. ما خودمون خود قوم پیامبر اینطوریه دیگه. یعنی اتفاقا این آیه به نظرم راجبه ما هست که یعنی چون اینا هر بلایی که خواستن سر پیامبر آورد، هر چی بود و توی پیامبران قبلی بود سر پیامبر آوردن، نه به دلالت تاریخ بلکه به دلالت قرآن. جاش بود که اینها یه عذاب درستی می شدن، ولی خب مشمول مغفرت شد. و تو روایت هم داره که پیامبر فرمودن که عذابهای قومهای قبل از امت من برداشته شده، اون به دلیل رحمت للعالمینه. این ربک لذو مغفرت للناس، این خاص پیامبر اعظم. و البته ممکنه برای یه قومی بگیر، یعنی خدا من مثل این که تو هر دو حالتش که انه دستش بازه. حالا این که کدوم دکمه فشار بدن، یه خود ما اگه تو زندگی های خودمون غور کنیم، یه زندگی نوع مردمه واقعا مشمول مغفرت خدا شدیم. ولی اگه بنا بود بر اساس همین چیزی که خداوند میگه یستعجلون که به سیه قبل الحسنه باشه، ما پیشا پیش گور خودمون رو کنده بودیم، ولی گویا خداوند داره برای ما طبق اولی برنامه‌ریزی میکنه. حالا تا انشالله همیشه همینطور باشه. بله دیگه، چون میگه که وقت خلط من قبله مل مسئولات، این شدید و لقا مثل قوم سمود، مثل قوم عاد، مثل قوم نوح. نه نه نه، این شدید و لقابش مثل اون، یعنی وضعیت. و واقعا هم شما وقتی نگاه میکنیم عذاب هایی که ما داریم میچشیم و به دست خودمون درست میشه مشمول مغفرت میشه، یعنی اصلا اون چیزی نیست که تو محاسبات، یعنی وقتی اگه کسی اهل حساب کتاب باشه میفهمه که اون چیزی که به عنوان عذاب میمد خیلی بیشتر از اون چیزیه که الان وجود داره. و انشالله که خدا من این رحمت رو از ما نگیره، چون خیلی سنگینش، بار شدید العقاب بودن خدا رو تحمل کردن خیلی کار سنگینی. خب ای اقول الله زینه کفر و لولا، این دوتا آیه 3 و 4 هنو مونده ها، بریم جلو ببینیم چی میشه. و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه، آیه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که ما منتظر شما بودیم که، چون سوره رد سوره آقای رجب علی، بیا جلو بیا، رد نیست. و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه، این بندگان خدا میگن که یقول لذیذ کفر، بند خدایی که نه، لذیذ کفر. چرا خدا لولا علیه چرا آیه بر اون نازل نمی کنه؟ حالا اینا رو که نازل میشه اونا آیه حساب نمی کنه. آیه رو چی حساب میکنه؟ مثل عصای موسی، مثلا یه کار معجزه وار. اینا میگن چرا اینم شد، مثلا آیه خدا شانس بده همه پیام برداشتن، مثل مسیح که مثلا نه نه مرده زنده میکرده، بر از شفا میداده، نمیدونم یه دست میکشته شفا بوده، بعدم خیلی کارهای اینطوری زیاد میکرده، یا موسی که رود باز میکرده، نمیدونم کارهای مختلف، تسع آیات داشته، اصلا هر کدوم از این آیاتش دستش اینطوری میکرده، دستش روشن بوده، یه چیزای عجیب غریبی داشته. اصلا موسی خدا شانس بده، ما میگیم خدا شانس بده. یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه آیت من ربه، میگه خب این اینا که پس گفت اینا چی بود؟ میگه اینا که آیه نیست که. میگیم خب چیه؟ میگه من نمیدونم، ولی آیه که نیست، به درد ما که نمیخوره، کار بردم که نداره، فقط میگه مثلا برو آسمون ببین، برو زمین ببین، برو مثلا تفکر، این مال تفکره، این مال این که نشد زندگی که، یه چیزی بگو که به درد بخوره. انما انت منذر، ای پیامبر بهشون بگو که انما، در واقع نمیخواد بگه که تو بگو به اونا، ولی در واقع جواب اوناست، تو منذری، احیا میکنی، زنده میکنی، ولی کل قوم هاد، ولی هر قومی یه دستگیری هم هست. یعنی اگه اینا، ما حرفمون اول سوره این بود که این سوره میخواد بگه که توحیده باید بهت نشون بدند، ولی توحیده به کسی نشون میدن که تفکر و تعقلش فعال بشه. منذر کارش فعال سازیه تفکر و تعقله، هاد کارش چیه؟ دسته اینو میگیره میبردش ملکوت. لکل انما انت منذر ولی کل قوم هاد. خب کار رسول انذاره، یعنی تو بایدستی تفکرت فعال بشه، عقلانیتت فعال بشه. کار امام هدایت،
من
نکته ای که گفتیم این بود، بردن انسان در یه فضایی که امکان رفتنش با خودش نیست، که تو آیه دو گفت که الله الذی رفع السماوات به غیر عمدن، بعدم بردش عرش، بعدش برد فلان، تو که نمیتونی بری تو عرش، که تو ببرندت. مونتا توی دو تا آیه بعد میگه لقمه یتفکرون لقمه یعقلون انما انت منذر، یعنی پیام بعد میاد میگه که ببین زمینه، حالا یه ببین اینجوری بهتون میکنه، شما کجا زندگی میکنی؟ میگه خب رو زمین، تو هوا که زندگی نمی، پس این مدل ارزش. بعد میگه که آبت از کجا تأمین میشه؟ میگه خب از زمین دیگه، میگه کوه، ببین از زمین نیست، مال کوهه، حواست باش اشتباه گفتی. سوم این که نگاه کن لقمه هاتو و غذا هاتو این از کجا میگیری؟ میگه از درخت، از ثمره. بعد ایامه چجوری میگذره؟ میگه با شب و روز تموم شده. حالا اینا شد آیه برای یه قومی تفکر، یعنی چی خدایا؟ چهار تا پنج تا مؤلفه ای گفت که ما همیشه باهاش مواجهیم، اصلا عددی هم حسابش نمی کنیم. همین رو گفت آیه، این میشه ان تعجب فعجبون، تعجب نکن. و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه، بابا این که نشد آیه، این که نشد راه تفکر یاد دادن که تو تفکر رو فعال کنی. یه خب تفکر رو اینجوری این فعال میکنه، این تو باید با همین زمین تفکر فعالت بشه، با همین درخته. اگه واقعا آدم بدونه که درخت باید تفکرش رو فعال کنه، یه دفعه خودش رو میبنده به یه درختی، یه چوبم برمیداره، یکی میزنه به خودش، یکی میزنه به درخت، میگه به من گفتن که من تو رو ببینم، البته باید درختش درخت میوه باشه، من تو رو ببینم باید تفکرم فعال بشه. یالا بگو ببینم چه جوری این تفکر من. میگه خب من نمیدونم، یکی بهش بزن. بعد اگه نفهمیدی یکی به خودت بزن. به هر حال باید یه موقعی، یعنی آدم باید بفهمه که جواب این سوال گنج توی این درخت هست، بعد دیگه راشو نمیکشه بره، بعد بگه شاید توی مثلا یه جا دیگه باشه. ببین اعتماد کن به خدا. خدا وقتی گفت تفکر تو دل این چند جاست، بشین همون جا، بشین مستقر شو تا تفکرت فعال شو. اگه تفکرت فعال نشده بازم بشین، اعتماد کن به خدا. وقتی خدا میگه من اینا رو برای تفکر گذاشتم، حتما اینا رو برای تفکر گذاشته. یه خود عجله نکن، یستعجلونه که به سیه قبل الحسنه. آها، تو عجله کردی، گفتی نکنه تفکر یه جا دیگه باشه، من برم اونجا، برم مهارت های تفکر از یه جای دیگه در بیارم. واقعا اگه میشد آدم اعتماد میکرد به خدا، چه اشکالی داشت؟ من بعضی وقتا به خودم میگم چه ایرادی داره آدم به خدا اعتماد کنه، بعد مثلا بدونه که حلش تو این کوه هست، بعد بگیره. خب الله یعلم ما تحمل کل انسا و ما تغیز الارهام و ما تزداد. ما گفتیم که این توحیده، این سوره توحیده شهودیه، بایستی نازل بشه بر فرد تا حق بودنش رو بفهمه، ولی این نازل شدن برای اینکه حق رو بفهمه، این احتیاج داره به یه اقتضایی، اینو باید دستش بگیرن، یعنی یه نازل کننده ای باید اینو برش نازل کنه. اینطور نیه که همینطور خود به خود برش نازل بشه. مثالشو زدیم، گفتیم مثل کربلا، شما کربلا میرین، محبت امام حسین بر شما نازل میشه. جالبه وقتی که از امام حسین جدا میشی، مثل اینکه این نزول قطع میشه، مرتب شما احتیاج دارین برین این ناز نزول شدن. آره همینطوری اینا فعال کن. خب حالا شما یه راجع به توحید این سوره یه صحبتی بکنیم.
همینجا بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. یه شاید کل سوره سه دسته واژه، سه مرتبه واژه داشته باشه که این واژه هاش قابل تقسیم بندی هست به سه تا شاخص مهم: علم الکتاب، ام الکتاب و آیات الکتاب. و ظاهرا بحث توحید اون قسمتش که اونی که دست رو میگیره میبره روی اون اندهو علم الکتابه و خدا هم که کارش به واسه ام الکتاب و این هاست. و اون چیزی که میدان این آموزشه برای توحید با دو دسته ویژه از آیات، دو تا گردونه ویژه از آیات توی آیات الکتاب جا میگیره و مشخصه. یعنی ما یه خط صاف داریم از آدم لجباز یا به موازاتش آدم حسابی اولوالالباب این سوره که همینجور ادامه پیدا میکنه تا عاقبتشون، حتی برای عاقبت ها هم انواع اقسام باشه. اون لجباز این سوره اعماست، کوره، کور نسبت به آیات کتاب هم هست. اون بیناش هم که اولوالالباب باشه نسبت به این آیات کتاب بیناست و این بینایی او منجر به یک سلسله اتفاقات و رفتارهای اینطوری میشه تو عمل. ولی به جز اون شما دو رده آیات دارید. یه رده آیاتی که با هوالذی است محورش، یعنی هر چی که راجع به خدا داره میگه هوالذی فلان هوالذی، که توش پدیده‌های مختلف از رعد و برق، از سجده، از سایه، از چیزهای مختلف حول این همین تغییز الابهام اینها که داشتیم ساره با لیل و نهار، سیر در شب و روز و اینها رو آورده زیل این قرار داده و شما خدا رو یه جوری داره راجع به خدا صحبت میکنه که انگار دارید تو زمین میگرد. فلذا تفکر که انه پیدا کردن خدا در دل طبیعت میشه. این یه دسته از آیاتی که با محوریت هوالذی قابلیت جمع شدن داره و ارتباط پیدا می‌کنه اون خطی که گفتیم از اعما پس ولی موازات شما یوغلون و یقلون و اینا هست. و یه دسته دیگه هستش که در جواب احتجاجه که اینایی که درخواست آیه کردن و به اینا جوابای مختلف و متنوعی داده، شاید 7-8 تا جواب مختلف داده که اتفاقا اون جوابایی هم که داده بعضی از جواباش تو دل طبیعت شکلش، بعضیاش بحثای اساسی و مهمیه، مثل اون آیه‌ای که درباره ان الله یغیر و بقام حتی یغیر و انفسهم، و یا اون آیه‌ای که میگه اگه خدا میخواست این قرآن میتونست مرده رو زنده کنه و کوه متلاشی کنه. اینا در کنش با کنشای درخواست و طلب آیه است که طرف به عنوان معجزه، یعنی هیچ کدوم از این بند، این دسته از آیات دنبال اینه، در صدد اینه که بگه تک تک این پدیده هایی که تو میبینی به اندازه عصای موسی شاید بلکه بالاتر اینا معجزه هم. و آیه دیدن اینا احتیاج به یه درکی و یک فعال شدن و یه پختگی داره که خیلی تعیین کننده است. این تصویری
حالا
همینجور
به
جمله دارم
من یه توضیح بر اساس همین نکته که شما فهمیدین یه توضیح بدم ببینیم درکم درسته طبقه اون چیزی که شما کار کردی. ببینیم سوره رد شما رو برمیداره میبره توی سطحی از یه زندگی که کعنه تو زمین نیست، یعنی مثل نداره، تا تو زمین مثل نداره. یعنی
اسمشو میذاره توبا.
آره حالا توب یه جایی که شما مستقیما با حقایق مرتبطی، مثلا همه اقوامی که هلاکت پیدا کردند رو همه رو
مسئولات
یه میکنتش توی واژه اسمش میذاره مسئولات. یعنی شما توی یه جایی قرار داری که
تو زمینی ولی انگار تو همه زمان هایی.
آره هیچ تو هیچ زمین زمانی محصول نیست. حالت سوره این تو درست میگم؟ حالت سوره این طوریه که تو زمینه بلا زمانی ولی تو زمینی، و این خیلی خاصیت عجیبیه توی سوره. اینه که میگن که کاش مثلا ما در یه جایی بودیم که زمان نمی بود. مربوطه به سوره رعد. یعنی اگه یه موقع یه کسی بلخص اونه که فیزیک میخونن، نمیدونم کسی از فیزیک بخونه، نه که فیزیک میخونن بعض وقتا یه حوث میکنن که
یه جا برن
که زمان نمیشه، بعد یه دست میزنن به یه سری فرمولایی مثل اون بند خدایی که چون در اثر این که یه حوث کرد که بره یه جایی که زمان نباشه کشف کرد فرمولایی مختلفی رو که به نام خودش زد. این خاصیت
رعد و برقشم، رعد و وقتی داره صحبت میکنه شما صدای ملائک، تسبیح ملائکه رو در کنار فلش زدن این داری. یعنی یه چیز این شکلیه
این فضای سوره رو که تصور بکنی. من نمیگم انسان رو خیالاتی میکنه، اصلا این حرف 100% اشتباهه، ولی اگه یه واژه‌ای بود به نام با حقیقت میتونستیم بسازیم که جا خیالاتی بذاریم، مثلا بگیم
تفکر انتزاعی.
نه من مثلا حقیقت مالی میکنه، نمیدونم یه چیزی که یعنی یه جایی میبره که شما فقط گزاره هاتون فقط حقیقت،
چون طرفو میگه اما میگه من. کسی که اینجوری اصلا نبینه کوره.
آره
میبره اعما تعریف میکنه.
حالا این نکتهش اینه که
چشم میده
میبره چشم نمیده. اتفاقا من حرفم این بود، همه این چشم رو دارن منتها جاشون رو عوض میکنه، یه جا میبره که اگه کسی اونجا نباشه بهش میگه اعما.
روش هم
داره. متوجه این چی میگم؟ ببین اما کسی نیه که چشم نداره، کسیه که اونجا نیست. بله. کسیه که اون شما تجربه کردین، این تجربه رو اینطوری کردین تو هیئتتون وقتی که خیلی دیگه هیئتتون گور میگیره و خلاصه سوز داره و محبت داره، تو دلتون میگین که ای کاش دوستامونم بودن، ای کاش مثلا آدم های دیگه بودن. مثل اینکه شما در یه جایی هستین و یه چیزی رو میفهمید که بقیه نمیفهمن، ولی خب باید بدونین شما اینجا هستین، اگه شما هم نبودین چشم شما نمیدید. این اما ببین این که یه جایی نیستی میشه
اون مفهوم حسن معاب و عوب و اینا هم
آها. این خیلی مهمه. ببین من میخوام بگم نبودن در یه جا
کور بودنه.
این چجوری میتونم بگم اینا؟
باید بگین که مثلا تو کربلا بچه ها اینو حس میکنه.
آره ببین شما هر چی که مثلا میایی تو این مسجد وقتی نماز میخونی یه حسی بهت میده که اگه اینجا تو این مسجد نباشی نماز نخونی این حس رو نداری. ببین در واقع تو پاشودی رفتی یه جایی، چشم اونم اون بنده خدایی هم که بیرونه اون چشم رو داره، ولی چون اینجا نیست این حس رو نداره.
این خود این جلسه این چه
این میدونی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم جنس توحیدش تغییر وضعیت از جایی به جایی رفتنه. یعنی اگر کسی از جایی پا نشه و به یه جایی نره، خدا رو حس نمی کنه. اونجا خدا حس نمیشه، اون جایی که اون لایه‌ای که هست خدا باید بیاد یه لایه‌ای بالا تر تا خدا رو حس کنه، و الا خدا رو حس نمی کنه. در یه موقعیت، یه مقره، یه جایه. بعد شما این جا رو، این چیزی که من میخوام بگم خیلی یعنی من برای خودم کشف بزرگه، تا حالا همچین چیزی کشف نکردم.
میگم انتخابش به خاطر چی بود؟ ما این سوره رو هر که بعد بچه ها تحلیل که میرسیم بعد این سوره انتخاب کنیم که شیش هفت ما روش وقت بذاریم. آجا قبلش با هم یه صحبتی داشتیم میکردیم راجع به اینکه مولا علی 25 سال تو مدینه بوده. این اینجوری نبوده که مثلا داره میره مثلا نخلستان چی کار میکرده اونجا. بعد همینجوری تخمین در اومد که چه بسا تونلی چیزی تو کار بوده، زیر زمین چاه میکنده. اونا ساده بوده فکر میکردن این داره چاه میکنده، چه بسا داشته زیر زمین یه جایی درست، چه بسا یه مدینه درست کرده واسه و توی اون مدینه اونا مثلا اونجا کتری میخواسته بار بذاره، نمیخواسته مثلا غذا بار بذاره که، چه بسا اصلا کاغذ و اینا هم درست میکرده و این بلد بوده چیکار کنه که چی درست کنه، و چه بسا اون گنجینه ای که از در واقع میگن دست امام زمانه و اون متنها و عبارات دعاهای امیرالمومنین، چیزهایی که فهمیدن، ثبتهایی که کردن اونجاست. من اینجوری پیش خودم فکر کردم اگه قرار باشه یه دونه سوره باشه خوندن اون ربط داشته باشه به این تونله، تهش بالاخره خدا قسمت کنه دست جمعی بریم اون تونل رو ببینیم، شما اون خیلی زور ما زمان بشه، به نظرم رسید این سوره باشه. الان این چیزی که شما دارین میگین، این جمله آخرتون قشنگ ارتباط داره با این ماجرا.
نه.
چون شما اگر اونجا نباشی اون دستخط حضرت علی رو نبینی ندیدی.
آره.
اگه مثلا اونجایی که امیرالمومنین رفت و نری یعنی کوری اون کوره اونجایی. آدما به اندازه چیزی بینان که اونجا رفته باشن و دیده باشن.
خدا خیرت.
خیلی چیز عجیب غریبی
نه این به همین دلیل یکی از آرزوهای آدم همین الان بگیم و بحث تموم کنیم، یکی از آرزوهای آدم این باید باشه که خدایا ما را اون جایی قرار بده که تو هستی. حالا یکی میگه مگه جایی هست که خدا نباشه؟ میگیم آره جایی هست که خدا نباشه. مثلا جایی که گناه میشه خدا نیست، جایی که ظلمت خدا نیست. خدایا ما را یه جایی قرار بده که هستی.
همون مکان رو قرار میگیری ولی اون حسی که باید
نوعا این طوریه که آدم میره اونجا ذخیره میکنه بعد میگیره،
ممکنه نه
اثرش هست،
یعنی این نیست که بدون اثر
نه. و این چیزی که الان من دارم میگم در بین علمای امر شایعی بوده. علما مثلا بعضیشون میرفتن خدمت بعضی و فقط تلمذ میکردن میشستن، بعد میگفتن اینجا خدا هست، بعد میشستن خدا رو میدیدن. مثالی که میزنن در مورد بانو امینه، اگه خاطرات بانو امین رو بخونی علما مثلا از شهرهای مختلف پا میشدن سواره ماشین میشدن با اون وضعیت قدیم میرفتن خدمت بانو، بعد بانو نشسته اونجا هیچ حرفی هم نمیزن، سکوت مطلق، دو ساعت، سه ساعت، چهار ساعت میشسته اونجا
خود این شگفت‌انگیز بوده که یه خانوم اینقدر مراتب داشته باشه.
بعدم آره بعد واردات داشتن. همین الان بعضی از مقبره های عرفا و علما حالشون اینطوریه، یعنی شما پا میشین مثل آقای تو همدان، آقای بهاری، الان حال اونجا اینطوری، یعنی شما میری اونجا احساس میکنی که اینجا چیزایی میبینی جای دیگه نمیبینی، احساس میکنی اینجا فضاشی طوریه که به آسمون نزدیک داره، اصلا رویت توش خیلی راحت داره. این بعضی ها میگن که شما که میگین مثلا اهل بیت همه جا هستن، خب آره اهل بیت همه جا هستن، شما شب پاشین توسط پیدا بکنین امیرالمومنین رو متوسل بشین تشریف بیارن منزل شما، آره اصلا خونه شما میشه،
آسمون نزدیک،
آسمون به خونه شما نزدیک میشه. اگه امیرالمومنین اومدن خونه شما، در واقع شما دارین، شما نزدیک شدین به آسمون. بعد اون موقع یه چیزایی میفهمید که قبلا نمیفهمیدید، چون تغییر چی دادین؟ تغییر فضا دادین. در واقع توی این سوره نکتهش اینه که شما به نازل شدن اون چیزی که از آسمان به قلبتون، که البته حقه، نه اینکه بخواد توهمات باشه، که از جنس آیه است و توی این خود این سوره مسائلش مطرح میکنه، چی داشته باش؟ ایمان داشته باش و کاری بکن که به این برسی. بعد شروع میکنه اون چیزهایی که منجر میشه که انسان به یه همچین جایی برسه رو تو سوره مطرح کردن. من همینجا میخوام این سوره رو ببندم، نه اینکه این سوره یعنی باشه برای جلسه بعد. فکر میکنم به اندازه کافی ذهن شما حساس شد نسبت به این چیزی که من دارم میگم. حیفه که این سوره از دست بره. یعنی این سوره سوره استثنایی قرآن در حوزه توحیده و سوره‌ایه که توش نام امیرالمومنین به شکل واضحی ذکر شده. یعنی الان آقای رجب‌علی بحث علم الکتاب و ام الکتاب و آیات الکتاب مطرح کردن که این سه ضلعی که مطرح شد، شما در واقع مقام علم الکتاب رو چی میخوای؟ برای اینکه تو رو برداره ببرت پیش اون کتابه
شهیدم.
خب انشالله که بفهم.
یه چیزی من استاد میگم، آدم اگه قابل باشه یه زمین پیدا میکنه، بعد یه دونه میکاره، آب میریزه، میوه‌شو میبینه. گرچه اگه ندینه این آب وقتی میره تو زمین چه اتفاقی میفته تا به این میره میرسه، ولی میوهشو که میبینه، به اتکای میوه دیدنه هی آب میرسه هی میوه میبینه. اگه یکم بره جلو میگه خب همه زمین همینطوره، میگه آره نمیشه که فقط اونجا باشه، یعنی اگه قدرت تفکر داشته باشه متوجه میشه که این همش همینطوره، یعنی همه جای زمین کوه همینطوریه که آب از اونجا میاد جاری میشه میره تو زمینه دیگه، و همینطوره این که اون چیزی که من نمیدونم این از کجا، اگه این دوتا رو آدم ببینه قطعا به اون چیزی که واقعا در طبع چشمش هم نمیرسه، به اون مطالبی که آیه دو هست اونا رو هم میبینه. من چی به ذهنم رسید؟ چجوری هست ما بهش رسیدم؟ اما حالا این خیلی تیمی فکر بودم که اصلا اینا چه فرمیده. خب این آیه هم که میگه که من که نمیدونم آیه چجوری به رسول میرسه، این رسول میشه مونده، ولی میبینم از حرفش، از اون نتیجهش اگه عقل داشته باشم از حرفش میفهمم یه چی به این رسیده که میشه، ولی اونو نمی آیه رو نمیبینم، اون وحبی نمیبینم، ولی آیه شو میبینم، منظرش رو میبینم. بعد دوباره همون آیه تفکر، یعنی واقعا مختص منه یا نه برای همه همینطوره، لکل قامل ها این وقتی اگه این سیستم های جریان هست برای همه همینطوره، همونطوری که زمین مدده شده برای هر قومی هم تو طول زمان همینطوره. و اگه این دوتا رو ببینم به اون حال و به اون منظر برسم و اون وحب و اون چیزی که به منظر شدن اون میرسه اونو چشمم میبینه و اون آیه رو میبینه.
خیلی خوب.
یعنی منظر یعنی میگن مال همه هست.
بله بله خیلی خوب بود این نکته، خیلی خوب بود.
روزه
بخونیم بگی.
نه میگم چی
بازم قرشه ایشالله هزار راهیان رو با
ایشالله سلوات بفرد دم چی
من خلاصه مطلب شما رو بگم که اگه دوستان نشیدن بعدم ببینی همین مطلب رو فهمیدی که خداوند یه الگوهایی رو تو سوره مطرح میکنه، شما یه واحدهایی رو میبینی که از این واحدها میتونیم تشخیص بدیم که این کل به چه صورت. بعد اینو نسبت آب و خاک و گیاه رو یا ثمره رو میبینی، از اون طرف هم نسبت وحی و در واقع اون زمین و نبیی که منذر شده ثمره انذارش نگاه میکنه. بعد این به عنوان یه الگوه، یعنی توی این زمین اگه کسی هر کی توی این ساختار این الگو رو ازش تبعیت بکنه، یعنی از اون حقیقت سیراب بشه به ثمره برسه، اونم میشه چی؟ منذر. درسته؟ یعنی در واقع این واحد اتفاق میفته.
منظورم اینه اون کسی رسول و منذر و که قبلن دیده
نه نه
آب میریزی پاتر مثلا میریزی
آره که یه جایی دیده باشه که
دیده باشه که یه چی میرسه حتی بله. مسیرشو ندونه که این چی میرسه
بله. یعنی براش تعجب نیست، تعجب نیست که یوهایی چی میشه که یوهایی یه کسی میشه، چون اون قبلا دیده این زمین که استعدادش هم نداشته خاک بوده یوه ازش پرتغال در اومده، میگه این یال لجل این پرتغال کجا و این زمین کجا.
اونجایی که مدت اونجا اگه اون دیده باشه
نکنه
نام آدو متوجه
باشه. این نکته که گفتین خیلی نکته مهمیه، یعنی در واقع شما دارین از این آیه و چه مثلی استفاده میکنی و شما دارین میگین که اگر کسی به وجه مثلی، اینم بگیم و دیگه تموم کن، به وجه مثلی این عالم خلقت و نسبتش با عالم قدس توجه کنه که از همین مدل عالم طبیعت مسئله در واقع این عالم طبیعت در واقع بیان کننده اون عالم قدس همینو ببینه، میفهمه که تو عالم قدس هم به همین اتفاق میفته. حالا این چیزی که شما کشفی که کردین که کشف خیلی درستیه، در واقع این طوریه که نسبتش به توحید این طوری میشه و حرف آخره اون اینه که یه سطحی از توحید که این سطح اصلی توحیده و اساس توحیده، اون مثل همین دونه که شما میگین بعد آبش میدن بعد ثمره میشه، این در اثر یه فعل و انفعالاتی یا فرایندیست که در اثر نزول وحی در قلب انسان اتفاق میفته که اگه اونا خطش بزنی قیچیش کنی بهش محل ندی، مثل اون آبیه که قطع میکنی و این زمینیه که به ثمره نمیرسه، بعد تو هی میگی که خدا کو خدا کو، ببین این به ثمره نرسید، تو نباید جلوی اون وحی رو میگرفتی. بعد این سوال میشه آقا وحی فقط مخصوص پیامبره منتها. بله بله این حرف درسته، ولی پیامبر میشه مثل اون ثمره، مثل اون الگویی که گفتی. انسان میفهمه که اگر بنا بشه به توحید برسه، این همین اتفاقی که برای رسول افتاد باید برای او اتفاق بیفته. تا تفاوتش اینه که رسول قبل اون کتابی کسی آیه این نبود، خودش در واقع به یمنه و جوده اوی نازل شد، ولی تو کتاب داری و باید با علم کتاب این اتفاق برای تو بیفته. یعنی نزول برای رسول به شکل علم کتاب نیست، اون با ام الکتاب ارتباط داره، این تبدیل میشه به علم کتاب. علم کتاب که میشه، تو بایستی علم به کتاب که پیدا میکنی، در واقع ما انزل تو علم به کتابه. اگر کسی علم به کتاب پیدا بکنه، این آب جاری شده، این چرخه فعال شده. ولی اگه علم به کتاب پیدا نکنه، یه اتفاق نیفتاده.
ما از هر چیزی بیشتر نیازمند سورای قرآن.
آره. بعد چرا این سوره سوره امیرالمومنین میشه؟ به دلیل اینکه بیشترین کسی که شاهد بر اون کتاب بوده، بلکه کسی که همه کتاب رو مثل پیامبر درک کرده، امیرالمومنینه. ولی امیرالمومنین به شکل علم کتاب این کارو کرده، پیامبر به شکل اونی که نازل شده این کارو کرده. یعنی مدلی که من دارم استفاده میکنم در توحید، مدل امیرالمومنینه.
ما شبیه تر به امیرالمومنینیم تا رسول خدا.
آره آره آره، چون ما که بهمون وحی نمیشه که، ما ادعایم نداریم که به امیرالمومنین وحی شده، ولی طبق همین آیات این امیرالمومنین علم داشته. یعنی علم داشته دیگه، یه جوری یه جایی قرار داره که علم داره. خب ما هم که کتابو داریم. خب حالا ما بایستی کتاب را به شکلی بخونیم که این آیات نازل بشه. حتی اگه کتابم هست و علم به کتاب هم هست، سبک حضور آیات در قلب ما به شکل نزول باید باشه، که حالا این باشه برای جلسه بعد. من سوال واضح همین، چون این مطلب خیلی مطلبه به نظرم مهمیه و چیزی که الان ما داریم اینجا مطرح میکنیم، شاید شما در کتابای ملا صدرا دیده باشید، شاید تو کتاب فصوص دیده باشی این مطلب، سطح مطلب. یعنی الان اگه کسی اهل خوندن کتابای مفاتیح الغیب یا کتاب فصوص یا کتابای مختلف اینا باشه، اگه این حرفو بره تحقیق کنه، ببینه رگه هایی از این حرف اونجا زده میشه. یعنی این حرف ساده ای نیست که توی جلسه ای بخواد گفته بشه. این به برکتی سوره رد به این راحتی اینجا مطرح شد، ولی خب لازمش اینه که همین مطلب بلند عرفانی رو یه خورده با خود سوره نزدیک کنیم به خودمون. حیفه که ما عمرمون بگذره و یه حقیقت ناب که، یعنی در واقع این وجه ارتباط شما با امیرالمومنین از این به بعد، وجه آموزش قرآنی خواهد بود که وجه اتصال شما به امیرالمومنین از این به بعد یه وجهی خواهد بود که با حضرت ارتباط پیدا میکنید، قرآن رو یه جوری به شما یاد میده که از دل اون قرآن در یه سطحی قرار میگیرید که خدا یه جور دیگه دیده میشه. در واقع محل استقرارتون برای رؤیت خدا رو تغییر میده، میاره بالا. در واقع اینطوری بینا میکنه، فضاتون رو تغییر میده، محل استقرارتون رو تغییر میده، یه علم میده که شما چهار پله میان بالا، خب خدا خیلی فرق میکنه. مثل اینکه حساتون خیلی فرق میکنه. نه تنها خدا در اون سطح فرق میکنه، بلکه همه احساس شما فرق میکنه، حتی جسمتون فرق میکنه، حتی جسمتون. یعنی شما تا قبل این مبتلای به یه بیماری های خاصی می شدین، الان اون بیماری ها رو نمی شید، الان یه بیماری های خاص دیگه هست. حالا
بیماری صالحی
آره.
بیماری صالحی
فرق می کنه، بیماری ها هم فرق می کنه، یعنی دستگاه مختصات جسم هم فرق می کنه. حتی تو شما دارین راه می رید، دو نفر این کنار هم می داد، یه هوا رو استشمام میکنید، ولی محله استقرارتون متفاوته. از نظر چی؟ از نظر بعد ملکوتی،
فشار اتمسفر شما با هم، با دو نفر آدم با هم فرق
متفاوت میشه. یعنی شما با یه نفر دیگه در یه مکان زندگی بکنین، نوع ورود وارداتتون و نوع فضاتون و نوع رزقتون متفاوته. البته اینا رو اگه بخوان با علمای طبیعی هم اندازه گیری کنن، میتونن اندازه گیری کنن، قشنگ از این دستگاه دارن میتونن اخیراً انرژی های مختلف و سطحش رو در میارن، میتونن. آیات الکتاب اونایی که نازل میشه. بله. نه سطح بالاتر نیست. علم الکتاب میشه اون تعلق عالم به اون آیات.
بعد
در واقع اون اشرافه به آیاتو بهش میگن علم. علم از جهت علم اشرافی است. آیه حقیقت. مثل اینکه شما میگه حقیقت، بعد میگه علم به حقیقت.
مرتبه پایین ترش بود که تفکر و تعقل بودش که
بسیم بس در سرایی
که حالا
بودش بود.
الان
کدوم مرتبه این تو تفکر؟ البته این چیزی که آقای رجب علی گفتن و همچنین برادر فرمودن، اینا تو مرحله تفکر منطقه. اون رو سمر شدنه، اون خود اون سمر شدنه که منظر میشه که سمر، آره اون میشه او شهوده. ببین الان دونه، شما دونه ای، الان شما دونه ای، بعد میکارنده تو، بعد میشی میوه. وقتی شدی میوه با اون دونه خیلی فرق میکنی. آره اون مقصد، بعد این مقصد رسیدنه دیگه این رویته خودش، ولی در واقع و آیه دونشون داره این رو مطرح میکنه، سمر شدن رو. بله دیگه، اون رو الباب یعنی اونی که امکانه این سیر رو داره،
هسته داره، اونی که دیده میشه، اون منظره، اونی که دیده، اونی که به اون نزول رسیده را بهش اون بتونه.
بله، ولی اون رو الباب میشه اونی که قابلیت این رویش رو پیدا کرد،
کشتش میشه.
خب انشالله موفق باشیم. این جلسات جلسات سوره هاست و به نظرم میرسه که ببینید یه جایی که سوره نازل میشه برکتش به اهل ارض میرسه، نه فقط به کشور ما، و همه کسانی که در افق فهم این جلسه باشن، در هر جای زمین باشن، از نکات این جلسه بهره مند میشه و این خاصیت قرآنه. انشالله به برکت هر کی که این سوره برش نازل شد و هر کی که فهمی به ویژه قطب عالم امکان که سوره ها در واقع محل نزولشون قلب نازنین امام زمانه، انشالله همگی تک تک افرادی که تو این جلسه هستن، بستگانشون، خودشون، محله هاشون، شهرشون، همه افراد به نور این سوره از همه بلاها محفوظ و مسئول باشن، کیدهای دشمنان به یمن این سوره انشاءالله به خودشون برگرده، شدید العقاب خدا یا زوم مغفرت خدا که به ما خیلی کاری نداره، که در هر دو صورتش موجب از بین رفتن تواقیت عالم و استکبار عالم انشاءالله جاری بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بس چیزا رو آدم یه جایی نوشته ولی یه موقع دیگه میفهمه، اینا نوشته گفته حتی به زبونم جاری شده، یه موقع دیگه میفهم،
یه جور دیگه.
یه موقع دیگه میفهمه، نه یه جور دیگه میفهمه، یه موقع دیگه میفهمه. مثل اینکه این پیشتر آمد بوده و مثل چیز دیگه یه تلیعهی بوده، همطوری یه چیزی تو تیوار گفته شد. خب خیلی فرق میکنه آدم سطحش تغییر کنه بفهمه، خیلی متفاوته.